صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی ایوب پیامبر، اقتباس از 18 بخش از تورات مقدس. خداوندا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌داریم و آمده ایم تا از درگاه مقدست فیض و برکت بگیریم، استدعا داریم که هر نوع سد و هر مانعی که بر اثر گناهان و خطایای ما بین ما و توی قدوس یکتا حائل شده است، با قدرت عظیم خود بشکن و ما را به خاطر جانبازی و فداکاری عیسی مسیح ببخش و نیرو بده تا در پاکی زندگی کرده و از کلام تو فیض یافته و چیزهای عجیبی را بفهمیم. ما را یاری بده ای خداوند تا نه فقط اسرار مقدست را در کلام تو درک کنیم، بلکه با اطاعت کردن از خواسته های مقدست رضامندی تو را کسب کنیم. این دعا را به لیاقت و شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. عاشقان خدا و طالبان راستی و زحمتکشان برای عدالت، صلح و سلامتی خدا یکتا و منجی زنده و پرمحبت عیسی مسیح مقدس با شما باشه. امیدوارم که اجازه بدهید قلب هاتون از نور و گرمای خدا پر شده و در امید و اعتماد جاودانه او روزگارتون رو به سر بیاورید. زیرا وقتی ایمان شما بر اساس حقیقت باشد، هیچ چیزی و هیچ حیله اهریمنی قادر نیست خللی در آن وارد سازد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به زندگی عجیب و عبرت انگیز حضرت ایوب، این مرد خدا، مبذول می‌داریم و برای منظور در برنامه این ساعت فصل‌های 4 و 5 از کتاب ایوب را مورد مطالعه و تفکر و تعمق قرار داده و دعا می‌کنم که مطالعه این قسمت از آیات تورات باعث بیداری روحانی و نزدیکی فرد شما به خدا شده و از او امروز برکت و فیض مخصوصی رو کسب کنید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که آیات را براتون بخونم و توضیحاتی جهت بهتر درک کردن معنی آیات تقدیم حضورتون کنم تا حقیقت را بهتر بفهمید. عرض کنم همه ما کم و بیش با نام حضرت ایوب آشنایی داریم و صبر او زبان زده همه انسان هاست. او آنقدر جفاها و سختیها و بلاها و ناملایمات زندگی دید، آنقدر زجر کشید، آنقدر زخم زبانها خورد که هیچ انسان دیگری نمیتونه خود را با او مقایسه کند. و به خاطر پیروزیش در ایمان، به خاطر اعتمادی که در تمام این مراحل به خداونداش بود که این لقب استثنایی یعنی ایوب صبور را دریافت کرد. و دوستان عزیز، او در پی این لقب نبود، بلکه بر اثر تجربیات زندگیش و به خاطر ایمانش به خداوند این لقب را دریافت نمود. در برنامه‌های گذشته درباره بلایای عظیمی که بر سر ایوب آمد سخن گفتیم و در فصل دو دیدیم که سه دوست ایوب میان تا او را به خاطر مرگ فرزندانش و از دست دادن ثروتش تسلی بدهند. اما وقتی حالت رغبت انگیز و تأسف آور ایوب پیامبر را می‌بینند که گرفتار دو ملهای چرکین شده است، به مدت یک هفته تمام پیش ایوب در خاک می‌نشینند و به حال زار ایوب گریه می‌کنند. پس از یک هفته ایوب شروع به سخن گفتن می‌کند و درد دل خود را با زبانی بسیار تلخ و ناامیدانه بیان می‌کند. با کلمات ناامید کننده به سیارش که در کنارش بودند آنچه که در دل بود بازگو کرده و صریحاً میگوید که من آرزوی مرگ را برای خودم میکنم و به روزی که تولد شده نفرین میفرستد. ایوب میدانست که بی جهت این بلاها به سرش اومده. میدانست که تمام عمرش رو خدا ترس و پاک بوده و حتی خود خدا نیز به پاکی و راستی او شهادت داده بود. ولی حیران بود. نمیتونست بفهمه که چرا خدای عادل، خدای محبت اجازه داده این بلاهای غیر قابل براش پیش بیاد. نمیدانست بفهمی که چطور خدا اجازه داده شخص عادلی چنین جفا بکشد. سالهایی که من و شما نیز غالبا در حین تحمل سختی ها و مشکلات از خودمون میپرسیم. از فصل چهارم این سه دوست ایوب شروع به سخن گفتن میکنن. یک هفته تمام اینها به حال او گریه کرده بودن. دوستان ایوب یعنی الیفاز و بلد شوهی و سوفر بودن که اسامیشون هر کدوم دارای معنی خاص می باشه. این سه دوست با طرز فکرشون و در نوع بیان کلماتشون طرز فکرهای انسانی رو در قبال مشکلات و به اصطلاح ما در قبال دست سرنوشت برامون توضیح می دن و بازگو می کنن. و اگرچه ظاهرن اینها دوستان خوب ایوب هستن، اما بعدن به وسیله کلماتشون غیر مستقیم به ایوب حمله می کنن. ایوب را مقصر این بلاها و بدبختی ها کرده و او را متهم به گناه می کنن. البته با بیان کردن دلیل و برهان و بروز دادن آنچه که آنها درک می کردن. الیفاز اولین کسی است که لب به سخن می گشاید. او مرد با تجربه است و از متن گفتارش می توان گفت که براستی او مردی پر تجربه و فهمیده بود. او صاحب حکمت بود و حالا او می خواهد با حکمت انسانی خود علت این همه بلاهایی که به سر ایوب آمده است رو بازگو کنه و به ایوب ثابت کند که چرا این بلاها نصیب شده. به زبان دیگر او خود را حلال معما و پاسخگوی سوالهایی است که ایوب کرده بود که خدایا چرا اجازه دادی این همه بلاها به سر شخص مؤمن بیاد. اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً اون را به فصل چهارم از کتاب ایوب که 18 قسمت از تورات مقدس است بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. آیه 1 و 2 از فصل چهارم کتاب ایوب اینطور میگوید: و الیفاز تیمانی در جواب گفت: اگر کسی جرأت کرده با تو سخن بگوید، آیا تو را ناپسند میآید؟ لیکن کیست که بتواند از سخن گفتن باز ایستد؟ اگر کسی جرأت کرده با تو سخن گوید، ای ایوب، آیا تو را ناپسند می آید؟ لیکن کیست که بتواند از سخن گفتن باز ایستد؟ ایوب در فصل سوم درد دلش را به این سه دوستی که به مدت یک هفته تمام ظاهراً با او احساس هم دردی کرده بودن بیان می کنه. وقتی ایوب حرفاش تمام می شه، الیفاز رو به ایوب می کنه و در حالی که در صدایش حس همدردی و تأثیر بسیار نهفته بود، به ایوب می گه: ای ایوب، امیدوارم که بدت نیاد. امیدوارم که به من اجازه بدی کلامی رو دارم بهت بگم. امیدوارم که حرفامو بشنوی. هرچند در چنین حالتی بایستی حرف نزنم. یا ای ایوب، نبایستی چیز بگم، ولی نمیتونم. وقتی که حالت تو رو ببینم نمیتونم چیزی نگم. یا ای ایوب، یک هفته تمام من سکوت کردم. دیگه نمیتونم چیزی بهت نگم. و سپس با همان صدای ملایم اول از ایوب تقدیر می کند و بعد انتقاد. در آیه 3 و 4 می گوید: اینک بسیاری را ای ایوب ادب آموخته ای و دست های ضعیف را تقویت داده ای. سخنان تو نغزه را قائم داشت و تو زانوهای لرزه را تقویت داده ای. الیفاز در این دعایه از ایوب تعریف میکنه و نوع رفتار ایوب را با دیگران برای ما بازگو میکنه. میگه ای دوست من، ای ایوب، تو وقتی سالم بودی، وقتی ثروتمند بودی، در آن موقع تو مثل برج قوی و پشتوانه بزرگی برای خیلی ها بودی. تو به همه کمک میکردی و همه روی تو حساب میکردن. تو شخص فاضل بودی، مرد حلیمی بودی که همه اشتیاق داشتن که پیش تو بیاین. تو مثل پدر برای بسیاری بودی، ولی این زمانی بود که صحیح و سالم و پولدار بودی و تو همه را راهنمایی میکردی. پس چرا حالا خودت به راهنمایی‌هایی که به دیگران داده ای عمل نمیکنی؟ تا همه را به سوی خدا ترسی هدایت میکردی تا مبادا گرفتار غضب خدا بشن، تا مبادا بدبخت بشن. حالا از آنچه که دیگران را میترسانیدی نصیب خودت شده. ای ایوب، چه کرده ای؟ چه بلایی به سر خودت آورده ای؟ ببین دوستان عزیز، از این آیات میفهمیم که ایوب وقتی که صحیح و سالم بود، روح خدا ترسی را در مردم تعلیم میداد. آنانی که فقیر بودند، آنانی که بدبختی به سرشون میآمد، با آنها میگفت که علت اینه که از خدا دورید. حالا الیفاز میگه که ای ایوب، یادت میاد که به دیگران چی میگفتی؟ پس چرا خودت به آنچه که گفتی توجه نداری؟ به طوری که عزای 5 اینطور میخوانیم: الیفاز روی سخنش به ایوب است، به او میگوید لیکن الان به تو رسیده است، الان به تو رسیده است و ملول شده ای، تو را خدا لمس کرده و پریشان گشته ای. آیا توکل تو بر تقوای تو نیست و امید تو بر کاملیت رفتار تو نی؟ الان فکر کن ای ایوب، کیست که بی گناه هلاک شده است و راستان کجا تلف شدن؟ ببین دوستان عزیز، الیفاز در اینجا سوالاتی میکنه که من و شما نیز همیشه در زندگی خودمون میکنیم. او به ایوب میگه که ای ایوب، خودت بگو که آیا شده شخص عادلی بی جهت گردنش روی دار بره و بمیرد؟ آیا شده که شخص بی گناهی بی دلیل کشته بشه؟ آیا شده که آدمهای راستگو ظلم و ستم را ببینن؟ ای ایوب، خودت قبلا میگفتی که راست و پاک دل باشی تا همیشه سلامت باشی. حالا چی میگی؟ مگر نه اینکه کاری کردی که این بلاها به سرت آمده؟ و سپس از تجربه خودش صحبت میکنه که ای ایوب، من با چشمان خود دیدم که چگونه آدمهای ظالم به حقشون میرسن و هرچرا بکارن همان را درو میکنن. به طوری که از آیه 8 اینطور میگوید الان این بلاها نصیبت نمیشود، چنان که من دیدم آنانی که شرارت را شعار میکنن و شقاوت را میکارن همان را میدرون. از نفخه خدا هلاک میشون و از باد غضب خدا تباه می‌گردند. قرش شیر و نعره سبع و دندان‌های شیر بچه‌ها شکسته می‌شود. شیر نر از نبودن شکار هلاک می‌گردد و بچه‌های شیر ماده پراکنده می‌گردند. سخنی در خفا به من رسیده و گوش من آواز نرمی از آن احساس نمود. در تفکرها از رویاهای شب، هنگامی که خواب سنگین بر مردم غالب شود، خوف و لرز بر من مستولی شد که جمیع استخوان‌هایم را به جنبش آورد. آنگاه روحی از پیش من گذشت و موهای بدنم برخاست. در آنجا ایستاد اما سیمایش را تشخیص ندادم. صورتی در پیش نظرم بود، خاموشی بود، و آواز شنیدم که آیا انسان به حضور خدا عادل شمرده می شود؟ آیا انسان به حضور خدا عادل شمرده شود؟ و آیا مرد در نظر خالق خود طاهر باشد؟ اینک خدا بر خادمان خود اعتماد ندارد و به فرشتگان خیش حماقت نسبت می دهد. پس چند مرتبه زیاده به ساکنان خانه های گلین که اساس ایشان در قبار است، که مثل بیت فشرده می شوند، از صبح تا شام خورده می شوند، تا به ابد هلاک می شوند و کسی آن را به خاطر نمی آورد. آیا تناب خیمه ایشان از ایشان کنده نمی شود؟ پس بدون حکمت می میرن. دوستان، این گفتار الیفاز است. ببینید، الیفاز در گفتارش حقایق را بازگو می کنه، ولی بیان حقیقت نباید دلیل محکوم شدن ایوب به گناه باشد. او از ایوب صحبت می کنه و یا به ایوب می گه که ببین، فرض کنیم که تو عادل و پاک بودی و هیچ گناه هم نکردی. حالا اگر اینطوره، اگر اونطوری که ادعا میکنه ای ایوب که تو پاک بودی و خدا این بلاها را بدون هیچ دلیلی به تو آورده، تا تو به من بگو ای ایوب، آیا خیال میکنی که انسان میتونه نزد خدا عادل باشه؟ که جوابش اینه البته که نه. میگه ببین ای ایوب، خدا حتی به فرشتگانش لقب حماقت داده، چه برسه به ما انسانها؟ به زبان دیگر ای ایوب، اگر فرشته ها خطاکارن، اگر فرشته ها کامل نیستن، تو خیال میکنی کاملی، ولی از نظر خدا تو ممکن خیلی گناه کردی. ببینید دوستان، البته در هیچ جای کلام خدا چنین چیزی گفته نشده، ولی الیفازی که از خودش این حرف رو میزنه و میخواد به ایوب ثابت کنه که بگه ببین ای ایوب جان، اگر فرشتگان که بالاتر از من و تو هستن، اگر فرشتگان که همیشه در حضور خدا هستن و جاودانه هستن، نتوانستن همه شرایط خدا را به جا بیاورن، تو چه خیال بیهوده‌ای داری که خیال کردی همیشه عادل و پاک بودی و اراده خدا را انجام دادی. فراموش نکن ما انسان‌ها از خاک هستیم و بی‌ارزش هستیم و تو باید خطایی که مرتکب شدی رو آشکار کنی و از خدا طلب مغفرت کنی، زیرا خدا اجازه داده این بلاها به سر بیاد چون تو گناه کردی. و ایوب میگه تو خیال کردی که عادل و پاک بودی، ولی در حقیقت نبودی. و بدین وسیله الیفاز که دوست عزیز ایوب بود، ایوب را متهم به گناه و اعمال شریر میکنه. به هر حال او میدانست که خدا عادله و خدای عادل ظلم به مرد عادل نمی کند. ببینید دوستان، نه ایوب و نه الیفاز و نه دو دوست دیگر می دانستن که علت نازل شدن این بلاها چیه. و حقیقت اینه که اگر من و شما نیز ندونیم، آن وقت همین حرف الیفاز را می زنیم. چرا؟ چون از همه حقیقت آگاه نبوده و نیستیم. ببینید، با عقل و دلیل و برهانی که اینها دارن به این نتیجه می رسن که این ایوب بوده و یا این ثمره کارهای ایوب بوده که بلا شده و به سرش اومده. به طوری که از فصل پنجم این موضوع رو خیلی ساده تر و روشنتر به ایوب ثابت می کنن. آیه اول می گوید که ای ایوب، الان استغاثه کن و آیا کسی هست که تو را جواب دهد؟ و به کدام یک از مقدسان توجه خواهی نمود؟ دوستان، این سوال انسانهای بسیاری هم هست که به کجا پناه ببریم؟ متاسفانه بسیاری از ماها به مقدسین پناه می بریم، مقدسینی که مردن. در حالی که ایوب خود مقدس بود و در نظر خدا کامل، ولی اکنون محتاج شفاعت بود. احتمالاً مقصود الیفاز اینه که ایوب، تو از ابراهیم و اسحاق تمنا کن که برات شفاعت کنن. چرا؟ چون از این عالم رفته بودن و کتاب مقدس تعلیم میده که مقدسینی که فوت شدن نمیتوانن شفاعت کننده برای ما باشن. سپس در آیه 2 و 3 میگوید زیرا قصه احمق او را میکشد. قصه احمق را میکشد و حسد ابله را میمیراند. قصه احمق را میکشد و حسد ابله را میمیراند. من احمق را دیدم که ریشه گرفت و ناگهان مسکن او را نفرین کردم. فرزندان او از امنیت دور هستند و در دروازه پایمال میشوند و رهاننده ای نیست که گرسنگان محصول او را میخورند و آن را تیر از میان خارها میچینند. و دهان تله برای دولت ایشان باز است، زیرا که بلا از قبار در نمی آید، زیرا که بلا از قبار در نمی آید و مشقت از زمین نمی روید، بلکه انسان برای مشقت مولود می شود، چنان که شراره ها بالا می پرند. دوستان عزیز، در این آیات الیفاز حقایق ها را بیان می کنه، دلیل و منطق را آشکار می کنه و دلیل و منطقی که از نظر ما انسان ها کامله. در حقیقت با حرفاش شخص را متقاعد می سازد که هر چی می گوید درسته و در نتیجه به همان هدفی که او دارد او را هدایت می کنه. برای مثال احتیاجی نیست که توضیح زیادی درباره آیه آخر بدهم، زیرا چه بسا خود شما نیز در آن اسیر هستید. می گوید انسان برای مشقت مولود می شود، یا آدم از وقتی که پا به این جهان می گذارد همش در زحمت و مشقت و بدبختیه. از صبح که بیدار میشه باید زحمت بکشه تا نانی به دست میآورد. از کودکی زحمات ممکنه زیاد و آشکار نباشه، اما هر روز که از عمر آدمی میگذرد مشکلاتش بیشتره، درد و رنج بیشتری رو باید تحمل کنه. برای خیلی ها این جمله حقیقت محضه که انسان برای مشقت به دنیا میاد. و اگر توجه به اخبار جهان کنید متوجه خواهید شد که همه انسان‌ها در این امر متفق القول هستند که زحمت و مشقت جزئی از سرنوشت انسانه. البته در مورد علت رنج و مشقت دلایل بسیاری که یکی از دلایل آن مطابق کتاب مقدس و الیفاز هم در این جوان اشاره میکنه همان گناه میباشه که ثمره گناه رنج و بدبختی و موته. نتیجه دوری بودن از خداوند رنج و بدبختیه. نتیجه اطاعت نکردن از کلام خداوند درد و رنج و بدبختی و مرگه. و الیفاز همین حرفا را صحبت میکنه، بیان میکنه تا به ایوب با دلیل و برهان ثابت کنه و او را قانع کنه که ای ایوب، ای دوست من، علت این بلاهایی که به سر تو آمده گناهانی است که تو مرتکب شده ای. به طوری که از آیه 8 اینطور میگوید: ولیکن من نزد خدا طلب میکردم و دعوی خود را به خدا میسپردم. یا ای ایوب، گوش کن ای دوست من، اگر من جای تو بودم، به جان که آرزوی مرگ کنم، به گناهانم نزد خدا اعتراف میکردم، از خداوند طلب بخشش میکردم، از خداوند میخواستم که این خداوند بر من ترحم کن، بر من رحم کن، و آن وقت همه را دست خدا میسپردم و ناله و شکوه نمیکردم که چرا در سختی و بدبختی هستم. و سپس از آیه 9 به ایوب میگه: زیرا خدا اعمال عظیم و بیقیاس میکند و عجایب بیشمار. بر روی زمین باران میباراند و آب بر روی صخره‌ها جاری میسازد تا مسکینان را به مقام بلند برسونه و ماتمیان به سلامتی سرافراشته شوند، که فکر حیله‌گران را باطل میکنه، به طوری که دست‌هایشان هیچ کار مفیدی نمیتواند بکند. خدا حکیمان را در حیله‌هایشان گرفتار میسازد و مشورت مکاران و شریران را مشوش میکنه. در روز به تاریکی برمیخورند و به وقت ظهر مثل شب کورکورانه راه میروند. پس امید برای ذلیل پیدا میشود و شرارت دهان خود را میبندد. هان خوشا به حال شخصی که خدا او را تنبیه میکند. پس ای ایوب، تأدیب قادر مطلق را خار مشمار. ای ایوب، تنبیه خدا را خار مشمار، زیرا که او مجروح میسازد و التیام میدهد. او میکوبد و دست او شفا میدهد، زیرا که خدا مجروح میسازد و التیام میدهد یا شفا میبخشد و میکوبد و دست او شفا میدهد. ببین دوستان عزیز، الیفاز درباره خدا و صفات خدا یکتا اطلاعات درست و کاملی به ما میدهد. آنچه میگوید درسته، زیرا میدونیم که خدا نمیگذارد که مشورت مکاران و حق بازان همیشه موفق باشه. او کارهای خدا را بیان میکنه که حقیقت محضه، قدرت خدا را آشکار میکنه که بی نهایت عظیمه، و سرانجام مقصود و هدف خود را در آیه 17 و 18 بازگو میکنه. میگه که ای ایوب، تو مورد غضب خدا قرار گرفتی. خدا این سرنوشت رو برات تعیین کرد چون گناه کردی. خدا تو را تفحص کرده، قلب تو را جستجو کرده و متوجه شده که گناه کردی، پس این بلاها رو به سرت آورده و بنابراین تو باید خوشحال باشی. چرا؟ چون خدا وقتی دیده که گناه کرده ای، تنبیه کرده و تو نباید این تنبیه رو خار بشماری. برای همینی که واسه خدا رو شکر کنی که خداوند حتی این نعمت‌ها رو به سرت آورده چون تو گناه کردی و پاداش تو گرفتی، و اگه خدا دوستت نداشت این تنبیه رو اصلا سر تو نمی آورد. پس تعدید قادر مطلق را خار مشمار. میگه خدا تو را به این روزها رسانیده است ای ایوب، و میگوید این خداست که تو را مجروح کرده و خدا هم میتواند تو را شفا بدهد. دست خدا شفا دهنده است، ولی شرطش اینه که به گناهانت اعتراف کنی. ببینید الیفاز حرف درستی میزنه دوستان، اما اشکال کار این بود که او نمیدانست که ایوب مرتکب گناهی نشده. او نمیدانست که چرا خدا این بلاها را به سرش آورده. او عقل و منطق انسانی خودش رو به کار میبره، دانش و حکمتی که درباره خدا داشت، اطلاعاتی که درباره خدا داشت رو میاره با عقل و منطق خودش قاطی میکنه، و چون راه دیگری نمینه به یک نتیجه میرسه که خدای عادل بوده که ایوب را تنبیه کرده. و چون خدا آدم رو بی جهت تنبیه نمیکنه، بنابراین دلیل این که خدا ایوب را تنبیه کرده و یا این بلاها را به سرش آورده این بوده که ایوب گناهانی کرده که من و شما از آن خبر نداریم. اشکال کار این بود که او نمیدانست که در پشت به اصطلاح پرده زندگی خداوند چه هدفی داره و چرا خدا اجازه داده است که شیطان این بلاها رو به سر ایوب بیاورد. و دوستان عزیز، باید بگم که امروز نیز من و شما در زندگیمون با مشکلات روبرو میشیم، با بلاها و یا سختی‌های روبرو میشیم که میگیم دست قضا بوده است یا سرنوشت این رو برای ما و یا برای دوستانمون تعیین کرده و هیچ کارش نمیشه کرد. ولی حقیقت امر اینه که اینطور نیست. خیلی مطالب هست که ما نمیتونیم به وسیله عقل خودمون بپذیریم که مثلا چرا خدا اجازه میداد که چنین و چنان بشه. ولی نبایستی فقط با عقل و منطق خودمون وقتی به نتیجه برسیم همان را تنها دلیل بدانیم، بلکه ممکن است دلایل بسیاری باشه که من و شما از آن خبری نداشته باشیم، همونطوری که ایوب و یارانش از آن اطلاع نداشتند. از آیه 18 گفتار الیفاز را ادامه میده، میگوید ای ایوب، در 6 بلا خدا تو را نجات خواهد داد و در 7 بلا هیچ ضرر بر تو نخواهد آمد. در قتل تو را از موت فدیه خواهد داد و در جنگ از دم شمشیر و از تازیان زبان پنهان خواهی ماند و چون هلاکت آید از آن نخواهی ترسید. بر خرابی و تنگسالی خواهی خندید و از وحوش زمین بیم نخواهی داشت، زیرا با سنگهای صحرا هم داستان خواهی بود و وحوش صحرا با تو صلح خواهند کرد و چیزی مفقود نخواهد یافت و خواهی دانست که ذریتت کثیر است و اولاد تو مثل علف زمین و در شیخوس به قبر خواهی رفت مثل بافه گندم که در موسمش برداشته می شود. اینک ای ایوب، این را تفتیش نمودیم و چنین است. پس تو این را بشنو و برای خیشتن بدان. الیفاز خلاصه کلام را میگه که ای ایوب، تو گناه کردی. تو گناه کردی که خدا این بلاها را به سرت آورده، پس توبه کن. و میگه اگر توبه کنی، اگر پاک باشی، اگر اعتراف کنی به گناهانت و مورد لطف و رحم خدا قرار بگیری، خدا تو را از این بلاها حفظ خواهد کرد. همیشه ثروتمند خواهی بود، نعمت زیادی خواهی داشت، در جنگ از بین نمیری، نگران خرابی ها نیستی، حتی مرگم بیاد از مرگ نخواهی ترسی و هیچ وقتم قحطی به سرت نمیاد و از حیوانات صحرا نگران نیستی، در عوض همیشه در صلح و صفا زندگی خواهی کرد. ولی دوست من، آیا ایوب گناهی کرده بود؟ آیا علت این بلاها همون چیزی بود که الیفاز میگوید چون ثمره کار ایوب بوده؟ با کمک خدا در برنامه‌های آینده دنبال این آیات را به سمتون میرسونم تا متوجه بشویم که خدا یکتا هدفی دیگری داشته که در و این لحظه برای آنان مخفی بوده است. خداوند با شما باشه و امیدوارم که به او توکل کنید، زیرا زندگی شما نیز در دست اوست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.